سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود.
با اپیزود 61 رادیو بیدار با شما هستیم. در پادکست 61 پرسش و پاسخ جمعی از متخصصین با آقایان محسن ادیبی و عمران مرادیان را می شنوید.
به نظرم اگر که دوستانی که سوال دارن یا به من پیغام بدن یا اینکه میکروفونشونه که یه لحظه باز بکنن من می بینم و به ترتیب اگر دوستان سوال بکنن ممنون میشم. اگر که دوستی شریف جان شما بفرمایید.
بله، تشکر کنم از مطالب، واقعا خیلی شسته رفته و نکات خیلی خوبی بود. مخصوصا من رشتم برنامه‌نویسیه و خیلی دوستان فیلد آیتی و همین پشتیبانی شبکه به من همیشه مراجعه میکنم. من خیلی خوشحالم که آقای عمران رو پیدا کردم، از این بعد دیگه مستقیم بهشون ریفر میدیم برای کاری و تجربیاتشون. مخصوصا اون تیکش خیلی خوب بود که به منم انقدر پیش میاد، یه های اکانت مثلا تلگرام ای بی همون حرف شما میاد، میگه که مثلا چی بعد هویت دیجیتال ساختن. حالا ما تو فیلد خودمون بحث برنامه‌نویسی مثلا هم استک اورفلو گیت هاب یه اسممون رو میذاریم سرچ کنیم بیاد بالا، واقعا موثره و در اینکه خودمون اصلا خودمون رو داریم پروموت میکنیم و برند. بسیار حرفاتون خوبه، مرسی.
من اینجا به عنوان هماهنگ کننده رادیو بیدارم که معرفی کنم که شریف جان مدیر رادیو بیدار هستن و پیشنهاد اولیه و تأسیس اولیه با شریف جان بوده و خیلی همیشه قدرشناس هستیم که این بخش رو به پیشنهاد ایشون راه اندازی کردیم. مرسی از شما. دوست دیگری اگر که میخوان صحبت بکنن، نیلوفر خانم دیدم میکروفونشون باز هست، بفرمایید.
سلام دوباره. من این مطلبی که فرمودن اگر شما چون هستی زبان فرانسه بلد هستی خیلی سخت میشه کار، مثلا منم چقدر این جدیه، چون من واقعا مجرد هستم از که یه ماه اومدم ولی زبان فرانسه هم صفره. واقعا ناامید باشم یا نه میشه امیدوار بود کارگیرام حالا با تمام اون موضوعاتی که دادن ایشالله اگه رعایت کنم، یعنی فقط بمونه سر لنگ همون زبان فرانسه.
خیلی خیلی ممنون. عمران جان شما میخواید در مورد زبان فرانسه بفرمایید و آقا محسن هم همینطور در مورد زبان فرانسه.
ببینید دوست عزیز، عرض کردم خدمتتون این واقعا یه شو الکی نیست. بعضی وقتا یه چیزی میگن اگه این نباشه نمیشه نه فلان. اولا که عرض کردم اینجا بعد از مارچ قانون شد و سفت و سخت هم قانون شد، یعنی خیلی راحت اگر یه کارمندی بیاد به اداره کار، حالا نمیدونم کجاست، بگه که مثال میگم آی تکنیسیان اینجا، من فرنچ هم بلد نیستم، تکنیسیان اینجا نمیتونه وان فرنچ صحبت کنه، برای شما مشکل ساز میشه. و خب اینجور آدم ها خب خیلی تعداد و درصدشون بسیار بسیار ریزه. من خودم الان کار دارم اینجا، شما کار انجام میدم، پاره وقتم یه سری جاهای دیگه هم کار میکنم. اگر فرنچ بلد بودم حقوق من بالای 200,000 تا بود، اینو بدون تعارف میگم. اگر من فرنچ بلد بودم خیلی راحت میتونستم حقوق 200,000 تا رو داشته باشم، ولی فرنچ بلد نیستید بسیار کارتون سخته و باید خیلی بگردید. مگر اینکه برگردیم اون نکته اوله، انقدر سطح دانشت خوب باشه که شرکت کاورت کنه، اصلا بگه مهم نیست، شما بیا کار من رو انجام بده، بازرس میخواد بیاد بده مرخصی میدم، همون کاری که با من کردم. من کارم خوب نیست، ساعت نمی کنم، خود بزرگی نیست، نمی کنم، من اصلا کارم خوب نیست، ولی خب میگم اگر واقعا بخواند میشه کاور کرد. شرکت های بزرگ قانون 100%، شرکت های میدرنج و کوچیک میتونید کار پیدا بکنید. مثال وقتی یه شرکتی مثل تلوس میگه من بایلینگوال میخوام، 100% شغل های تلوس و حالا این شرکت های بزرگ بل و و و و 99%شون شغل های ریموت هن. هر شغلی اسمش ریموت بود باید فرنش بلد باشید، هر شغلی امکان جواب دادن به تلفن دارید باید فرنش بلد باشید، مگر اینکه بگه تلوس بگه اوکی من برای مثلا قسمت مثال شرقی کانادا مثال نمیدونم حالا یه جای دیگه نیاز به کارشناس فقط انگلیسی زبان دارم، توی رزومه باید نوشته باشه. اگر شما 10 تا شانس داشته باشید 9 تاش فیلد میشه به خاطر زبان فرانسه‌تون، و این واقعا اینو جدی بگیرید. اگر تازه اومدید میتونید موف کنید خیلی راحت استان دیگه. اگر توانشو دارید 3-4 ماه خوب خیلی سخت بگردید یه کار انگلیسی زبان پیدا بکنید، ولی در نهایت مونترال موندن فرنش میخواد. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون. اگر که آقا محسنم در مورد زبان فرانسه ادوایزی دارن بفرمایید، بعد بریم سراغ خانم الی و آقای رضا که سوالشون رو بپرسن.
بله، من فقط در مورد زبان فرانسه بگم که این گاورمنت کبک، گاورمنت استانی کبک این فشار رو گذاشته در مورد زبان فرانسه، این یه واقعیته و درخواست عمومی کبکیام هست در این مورد، و خب خودتون میدونید چقدر این اواخر اذیت شدن و اذیت کردن، اذیت هم شدن، یعنی همه جوره این آزار بود دو طرفه، هم از نظر فرانسه زبان ها هم از طرف انگلیسی زبان ها. ولی فقط این رو میخوام، این نکته رو میخوام بگم، شرکت های بزرگ درسته، شرکت های بزرگ یه سری قوانین رو باید رعایت کنن 100%، و اگر که یه وقت گزارشی برسه که افرادی هستن اونجا، تکنیسیان های هستن که فرانسه بلد نیستن و مشکل سازه، خب مسلما بازرس میفرستن و درد سر میشه. ولی شرکت های کوچیک یا شرکت های متوسط شاید بشه دوام پیدا کرد. حالا من حرفی که میخوام بزنم اینه که بچه‌ای که الان چند سال اینجا هستن، 5 ساله 10 ساله من میشناسم که با انگلیسی اومدن، فرانسهشون خوب نیست، نه اینکه اصلا بلد نیستن، فرانسه رو یکم صحبت میکنن، ولی بله اگر بهشون شروع کنن به صحبت کردن سویش میکنن روی انگلیسی، یعنی حتی که فرانسه هم باشون صحبت بکنن سویش میکنن روی انگلیسی برای جواب دادن و راحت تر هستن. اینا تونستن اینجا دوام بیارن با زبان فرانسه، ولی شمایی که میخواین شروع بکنید با زبان انگلیسی دوام آوردن، شمایی که میخواین اینجا کار شروع بکنید الان با این وضعیتی که وجود داره یه مقدار فرانسه رو باید جدی‌تر بگیرید. بهتون مهلت میدن، کلاس براتون میذارن، ولی اینکه فکر بکنید که بتونید مثلا با دور زدن زبان فرانسه بتونید ادامه بدید، نه، واقعیتش آخرش یه جایی گیر میافتید. حالا یه فردی امکان داره بگه من فعلا میخوام جاپام سفت بشه، 2-3 سال میگذرونم بعدش میرم، ولی اگر به این فکر هستید که توی مونتریال و توی کبک بمونید برای کار کردن، آخرش باید زبان فرانسه را در حد ابتدایی و اینترمدییت متوسط باید یاد بگیرید. این چیزیه که واقعیت هست، واقعیت کار توی کبک هست. این حرفیه که میتونم بزنم.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم. خانم الناز اگر که سوالی دارید بفرمایید.
بله آقای نادی، من یه چند تا سوال داشتم که اگر زمان باشه بتونم بپرسم، و یه موضوع دیگه هم که هستش، همونطور که یادتون باشه من گفتم من تازه از کالج فارغ التحصیل شدم، اینو در تأکید دوستانی میگم که اول بحث ما صحبت کردن، فقط کسانی که اینو برای راهنمایی میگم، دوستانی که میخوان دوره های کالجی شرکت بکنن به هوای اینکه دوره اینترنشیپ رو بگذرونن یا کوآپ رو بگذرونن، حتما در مورد اون دوره حتما در موردش جستجو بکنن، به خاطر اینکه این کالج ها هیچ گونه تضمینی برای شما ندارن که شما رو به جایی معرفی بکنن و تضمینی داشته باشن که اون شرکت شما رو استخدام بکنه و یا حال حتی برای کوآپ و اینترنشیپ شما رو برداره. یعنی دوره های کوآپ و اینترنشیپ کالج ها دقیقا مثل یک جاب سرچینگ کاملا سخت هست، دشوار هست. تنها کاری که کالج برای دوستان میکنه اینه که روی پورتال جاب خود کالج یه سری شرکت هایی که بخوان استخدام بکنن و لیستشون رو برای شما فراهم میکنن. شما خودتون باید رزومتون رو آماده بکنین، خودتون اینترویو رو درخواست بدین. اگر بهتون اینترویو بیفته و مورد قبول اونها باشه شما رو میگیرن، اگر نه هیچ تضمینی کالج برای شما نداره. این مورد بود که در مورد اینترنشیپ گفتم که دوستان حتما در موردش چیز بکنن که فکر نکنن که حتما کالج تضمین میکنه اونها رو به جای معرفی کنه و اونها هم میگیرنش. اصلا شرط به این صورت نیست. سوال بعدی که یعنی سوالی که داشتم این هستش که اگر دوستان سرتیفیکیت های فری که هست توی زمینه آیتی میشه گرفت، چون مثلا من یودمی رو خودم رفتم سرچ کردم یا حالا آی بی ان تا از طریق همون یودم سرتیفیکیت ها میده، اکثرا پولی هستن و حالا برای منی که خودم تازه کالج رو تمام کردم دوباره هزینه دادم برای اینها خیلی برای من زیاده. اگر سرتیفیکیت های آنلاین هست که فری هم هستن ما میتونیم شرکت بکنیم که حداقل بگیم توی این زمان که حداقل بگیم توی این زمان ما مشغول آپدیت کردن خودمون توی حالا زمینه و فیلد آی تی بودیم، ممنون میشم به ما معرفی کنن. و و در مورد این مراکز کاریابی، من شنیدم که یه سری مراکز کاریابی هستن که البته دو مدل هستن. یه سری شرکت هایی مثل پاورمن، رانستات، اینا هستن که شما میرین رزومتون رو روش سابمیت میکنین و حالا اونا یه سری شرکت های رکروتر هستن که حالا مثل لینکدین و حالا ایندید میان برای شما جاب پستینگ هایی که ریلیتد به فیلد شما هستن رو براتون ایمیل میکنن. ولی شنیدم یه مرکز کاریابی دیگه هم هستن که خودشون یه اینترویو اولیه با شما انجام میدن و شما رو با شرکت هایی که نیرو لازم دارن کانکت میکنن و یه پرسنتیجی از حقوقتون رو برمیدارن به عنوان حالا کاری که انجام دادن برای شما. خواستم اگر کسی از دوستان هست که این شرکت ها رو بشناسه و باهاشون کار کرده باشه در زمینه آیتی، چون اینها مثل که فیلداشون هر کدوم متفاوت هست، اگر دوستان بشناسم معرفی کنم فکر میکنم کمک بزرگی برای ماهای باشه که تازه میخوایم وارد یه کاری بشیم دیگه. حالا فعلا تموم میکنم صحبتم، شو فکر خیلی طولانی شد.
بله عمران جان و محسن جان اگر که جوابی دارن بفرمایید.
ببینید خواهش میکنم در مورد مورد اول که من تو توضیحاتم خدمت اعلام کردم، به امید کالج هیچ کاری پیش نمیره. اینو من بهتون قول میدم. کالج در نهایت یک برگه و یک اسم به شما میده. همین. اینترنشیپ اگر خیلی بهتون حال بده به یه جایی معرفیتون میکنه. نو پی. حالا خیلی شانس بیارید. حالا نو پی باشه ولی بهتون اجازه اینو بدن که کار بکنید. خیلی خوبه. در مورد موارد کاریابی. مرکز کمک به مهاجرین. من اسمشو میذارم دروغ بزرگ به مهاجرین. یه سری راهکارها، یک سری دفتر و این کلمه درست نیست، یه سری تدارکات نمادین انجام میدن برای شما که آره ما شما رو به شرکت فلان کمک میکنیم، رزومتون رو درست میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، این کار میکنیم. یک رزومه 100% ناقص به شما تحویل میدن، 100% غیر استاندارد، و اون کار جوی عزیز اون رزومه رو برای 1000 تا شرکت میفرسته، 1000 جا رزومش بند میشه. مصاحبه براتون تشکیل میدن، مصاحبه های ویرچوال به قول معروف مجازی، و در نهایت هم به 4 تا شرکت میان معرفیتون میکنن. این پروسه حداقل 2 ماه طول میکشه. پاشو بیا اینجا جلسه داریم، این کارو بکن، اون کارو بکن. همون کار رو شما میتونید روی مبلتون با یه لیوان چای کنارتون بذارید و انجام بدید. توی لینکدین رزومه خوب، پروفایل خوب، میلیون ها شرکت، همه چیز رو کامل میبینید. پس وقتتون رو برای کالج صرف نکنید. مراکز کمک به مهاجرین هم هر کسی کار بالاتر از $25 پیدا کرده واقعا دمش گرم، واقعا عالی. حداقل 10-20 نفر تو این گروه هستن که آنلاین فقط تایمتون رو از دست میدن و اینها میان از دولت پول میگیرن، رایگان به شما کار نمیدن، برای شما کار نمیکنن. سر سال به دولت کبک میگه آقا من امسال 20 تا مثلا 200 تا رزومه دادم، 200 تا نمیدونم کارجو رو براش تو اداره کار پرونده درست کردم، کاری که برای منم انجام داده، یعنی خودم هم رفتم این راه ها رو دارم میگم، نه یکی، 4 تا من رفتم تو مونترال، 3 تاشون ایرانی بودن که اکثرا میشناسینشون، یکیشون هم که ایرانی نبود. من فقط پول اون اوبر رو از دست دادم، تایم از دست دادم و همین. در مورد مدارک سرتیفیکیت، حتما قرار نیست شما برید یه جایی ساین اپ کنید، پول بدید، آزمون بدید و به قول معروف سرتیفیکیت بگیرید. اول اینکه اکانت های ماهیانه پرسنالش رو کنم 20-25 دلار در ماه هم. یعنی یک ماه شما 20 دلار 25 دلار 30 دلار پول میدید، ان تا دونه میتونید سرتیفیکیت دریافت کنید، اگر اون بجر رو دوست دارید بگیرید پروفایلتون بذارید. اگر نه، بزرگترین دانشگاه جهان یوتیوبه. شما وقتی جاب ریکوایرمنت رو بهتون میدن، طرف میگه که من خودم آگهی داده بودم، مثال میگم لول 2 میخوام، کارشناس هلپ دسک لول 2 شامل ویندوز سرور، ویندوز 10 مثلا، یک فایروال ایکس و شبکه توی این سطح. همه اینها رو خیلی راحت، درست، دقیق و بسیار گسترده میتونید توی یوتیوب پیدا بکنید، توی گوگل پیدا بکنید و تو چت جی پی تی که خیلی ها باش قهرن و فکر میکنید چت جی پی تی فقط برای سوال پرسیدن، این مرکز کانادا کجاست، نمیدونم ایران چند تا جمعیت داره، بسیار بسیار قوی. مثلا یکی از مصاحبه کننده های من اون اوایل ازم پرسید که 9 ماه 10 ماه پیش، پارسال دقیقا، 1 سال پیش، گفت که چند تا کامند پاورشل بلدی. من اینکه مثلا سالها با پاورشل کار کرده بودم، همه رو مثلا رفتم اینترنت کپی میکردم، 4 تا دونه به زور براش گفتم، نه من کجا بیارم اینا رو. بعدن که چت جی پی تی اومد، گفتم خب چند تا کامند مثلا خیلی ماس پاپیولار پاورشل رو به هم بگو، من 50 تاش رو حفظ کردم. یعنی تا 10 سال دیگه هر کی ازم مصاحبه بکنه مثلا بگه پاورشل، میگم من اکسپرتم، ازم میپرسه پاپیولار رو، میپرسه ازم مهم رو، میپرسه و من همونها رو حفظ کردم. پس دنبال سرتیفیکیت میگردید، اسکیل سافت خیلی خوبه، رایگان هم دنبال میگردید، لینکدین میتونید سرتیفیکیت های لینکدین رو بگیرید، خود لینکدین هم بهتون بج میده، تو پروفایلتون هم میتونید بسنید. مرسی،
ممنونتون مرسی از توضیحات.
مرسی محسن جانم، در مورد سرتیفیکیت. بله بله شریف جان،
خواهش میکنم. حالا این تجربه مال اونتاریو حتما توی کبک هم هست، کتابخونه های محلتون اگه بریم و عضو کتابخونه بشین، خیلی از این سایت های پولی آموزش مثلا یودیمی یا همین لینکدین لرنینگ پولیه، همون البته مبلغ نمیشه به قول آقای ما میارزن ماهی 20 دلار بدیم، ولی حتی اونا رو هم رایگان کتابخونه های محل دارن، اگه شما اگه عضو بشین میتونین رایگان داشته باشین. مورد بعدی هم دیگه هم
فعلا
خواهش،
سرتیفیکیت ها بود مورد بعدی،
سرتیفیکیت که مال همون مدرک چیز بود در مورد
آموزش و سرتیفیکیت بود. باشه، نه خیلی عالیه. محسن جانم اگر که نکته‌ای دارن در زمین سرتیفیکیت بفرمان، بعد بریم سراغ آقا رضا.
نه در مورد سرتیفیکیت چیز مورد خاصی ندارم، فقط در مورد صحبت اولی که گفتن در مورد این بود که اینترشپ ها هیچ مسئولیتی کالج نداره، کاملا درسته، کالج ها معمولا مسئولیتی ندارن، شما خودتون باید تلاش بکنید. کالج تنها کاری که انجام میده یه برگه به شما میده و عملا شما مجوز هست که شما وارد بشید توی اون شرکت 3 هفته کار بکنید و در همین حد یه واقعیته. یه باز من تاکید میکنم، یکی بچه ها از من میپرسن میگن تو چرا پاش شدی رفتی توی کالج پول دادی برای یک دوره 6 ماهه؟ گفتم من اصلا برای اون 4 ماهش که آموزش بود به دردم نمیخورد، برای من اون 2 ماهش با ارزش بود، چون تعهد داده بود به من که من تو رو میفرستم توی این شرکت برای گذروندن این دوره. من نمیدونم من سال 2015 بودم، الان 2023 هستیم، آیا این کالج هنوز این تعهد رو میده امروز هم؟ من مطمئن نیستم، نمیدونم، ولی اون موقع این تعهد رو داده بود، نرسید که من استفادهش بکنم که به شما مهر تایید بدم و قسم بخورم که امروز هم این کار رو انجام میده. ولی ارزشش اون روز به این بود، و یعنی منم میدونستم که اینترشیپ ها خیلی جدی نیستم، اونم 3 هفته‌ای که واقعا چیز خاصی نیست، فقط واقعا به عنوان این که بود که حرکت شروع باشه. مورد بعدی، بله، شرکت های کاریابی یک بارش برای یه فردی که اول اومده کانادا، من واقعیتش رو بگم اون چیزای کلاسیک ابتدایی را بهتر شرکت کاریابی برن بچه ها، ولی نه اینکه جدی بگیرن فکر کنن تمام شد، نه، اون شرکت کاریابی اون کلاسیک ابتدایی رو بهت میگه، سوالات اولیه رو بهت میده، تازه خیلیاش هم امکان داره به درد مای کامپیوتر یا نخوره، اینا راحت دارم بهتون میگم. اولین چیزی که توی ذهن من مونده بود این بود که توی شرکت کاریابی سال 2015 که من بعد از چیز رفتم کلاس شرکت کاریابی چیز کردم، داشت به ما توصیه میکرد که برید کلاس، برید لباس خوب سفارش بدید برای مصاحبه، کروات، نمیدونم کت شلوار فلان، بعمار بیسار، بچهای کامپیوتر نباید با کت شلوار برن مصاحبه، بچهای کامپیوتر استایل مارک زاکربرگ رو دیدید اینجوری میرن مصاحبه، یعنی تو بعضی از اون توصیه هم حتی به درد برعکسه، یعنی ضد چیز هست، ولی به نظرم یک بار رفتنش میارزه، بچه ها برن یک دور این حرفا رو بشنون، سوالای کلاسیک مصاحبه رو بدونن، ولی این بیه بسم الله است، نگن تمام کاریابی رفتم چرا کار پیدا نکردم، نه، کاریابی رفتی این بیه بسم الله است، تازه شروع شد.
ببخشید من یه مورد هم ببخشید.
عمران جان بفهمید. بله،
عذرخواهی میکنم، ببخشید. این مورد کاریابی ها واقعا بحث داغیه، چون کسی که میاد با 1000 تا امید و آرزو میره، او چه خوب یه هموطن ایرانی اینجا نشسته، چقدر دلسوزه، چقدر خوبه، و ایشون آقای مهندس درست گفتن، بیسیک ها رو میگن، ولی خب بیسیک های اینا با بیسیک هایی که الان شما خودتون توی اینترنت جای معتبر میتونید پیدا بکنید، زمین تا آسمون فرق داره. استاندارد های اینها برای 10 سال پیش حداقل، استاندارد شما میتونید توی خیلی وبسایت های خوب و قوی پیدا بکنید، استاندارد های روز، سوال های روز، دیگه ازتون نمیپرسه رنگ مورد علاقتون چیه، نمیپرسه که اخلاق وقتی که بیکاری چی کار میکنی، ورش مورد علاقت چیه، سوال هایی که واقعا اینا توی سیستم های سوال های منابع انسانی 15 سال پیش بود که وقت بیکاری چی کار میکنی. حالا این به کنار، این دوستان خیلی راحت بعد از بقول ایشون یک بار رفتن خیلی راحت میتونی آنالایز کنی که چجوری بود. در مورد یه چیز خیلی مهم که یادم رفت، دوستان عزیز، اگر میخواهید که دنبال سرتیفیکیتی در راحتی آپدیت نالج خودتون هستین، دو تا راه حل هست. یکی اینکه کیوی های مایکروسافت رو بخونید حتما. دیدین که مثلا شما دنبال یه راه حل میگه، یه سلوشن میگردید، مثلا کیوی 00 که 4 تا عدد، مثال در مورد ویندوز، در مورد یه باگ ویندوز، این کیوی ها خیلی خوبه، چون مایکروسافت به ازای هر سینگل مشکل و پرابلم یه کیوی داره، و تمام برندهای دیگه، تمام برندهای دنیا، HP، دل، سیسکو، مایکروتک، فورتینت، F5، همه اینا یک ویکی دارن. این ویکی ها خیلی مهمه. من صدام سلام دارید؟
بله، صداتون هست. بله،
ویکی های خود وبسایت ها بسیار بسیار مهمه. وقتی میرین توی شرکتی استخدام میشید، یا مثلا میخواید استخدام میشین، ریکوایرمنتش اگر نوشته شما باید با مثلا ماشین های HP بلد باشین کار کنید، توی وبسایت HP میتونید 10 تا ویکی رو بخونید، 10 تا ویکی که مثلا سوال هایی که زیاد پرسیده شده، یا مثلا در مورد یه فایروال خاصی مثل فورتینت اگر میخواین مصاحبه بدید و یکی از ریکوایرمنت هاش اونه، برید توی سایت فورتینت و ویکیش رو بخونید. اینا حرفای یه روز دو روز نیست، اینجا هر کدوم باید حداقل چند روز براش وقت بذارید. این خودش یه پایگاه دانش بسیار قوی و ریاله. سرتیفیکیت میخواید بگیرین،
نمیاد مثال بحث ویندوز سرور 2019 رو برای شما که 700 ساعت آموزش پابلیش کنه، میاد نهایتاً 6 ساعتش میکنه، مخصوصا این سایت هایی مثل کورسرا، یودمی و و 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت، اصلا تایم 10 ساعت ما نداریم. میاد پابلیک ها و بولد ها رو برای شما میگه، در آخر هم 4 تا سوال میپرسه و شما یه تست میده. پس ویکی رو فراموش نکنید. اگر میخواید دانشتون رو آپدیت بکنید، ویکی هر پروداکت رو میتونید پیدا بکنید، مثل همون ویکی‌پدیای خودمون. برای هر پروداکت ویکی ها و سوال هایی که خیلی پرسیده شده رو بهتون نشون میده. مرسی.
خیلی ممنون، متشکرم.
میخواستم یه مورد یادآوری کنم، یادم اومد این راست. در مورد لینکدین، لینکدین پریمیوم قیمتش ماهی $30 ولی یک ماه مجانی میده. اگر توصیه آقای عمران رو اجرا کردید و رزومتون آماده بود، لینکدینتون آماده بود، دیگه در اون لحظه واقعا میارزه که شما سویش کنید به لینکدین پریمیوم، چون که تو اون حالت شما دیگه هر جابی که اپلای میکنین توی اون لیست آدمایی که اپلای کردن شما خود به خود میایین بالاتر. نکته بعدش اینه که راحت‌تر پیدا میشین. نکته بعدش اینه که شما اسکیلایی که دارین و وارد لینکدین که کردین بهتون خود به خود جابی که تو جاب ریکوایرمنت ها بهتون میگه این جاب شما با این اسکیلا تا 70% مچ، 80% مچ، کمکتون میکنه که رزومتون رو یه خورده آپتیمایزش کنین، مطابق اون جابه بکنین که دارین اپلای میکنین براش. مورد بعدی اینه که شما میتونین ببینین چه کسایی اومدن و شما رو دیدن و خودتون متوجه میشین که چقدر پاپولار شدین و چقدر مورد دیدن قرار گرفتیم، و اگر مشکلی هستش از لینکدینتون میتونین اصلاحش کنین. و مورد بعدی هم همون لینکدین لرنینگه که با همون سایت یودیمی مرج شده، اونم مجانی میشه وقتی که پریمیوم باشه. همینا یک ماهه، و اگر توصیه آقای عمران رو اجرا کرده باشین تو یک ماه انشالله کار رو پیدا کردین. اگر هم نشه ماکسیموم یه $30 دیگه باید بدین، واقعا میارزه. یعنی این پولی که بابت لینکدین پریمیوم میدین پول کمی هست.
مرسی. و یه نکته خیلی مهمتر پریمیوم اینه که شما میتونید مستقیم به اکانت منیجر یا به همون هایرینگ منیجرتون تکست پیام بدید. این خیلی مهمه. حالت عادی شما نمیتونید
به هر کسی دیگه، یعنی باز میشه این لاکش باز میشه، به هر کس مستقیم دیگه میتونید پیغام بدید، از جمله اون، از جمله ریکروترها، از جمله خود شرکت هایی که دارن جاب دنبال جاب، و شما خیلی خود به خود موقعیت کاریابیتون بهتر میشه. درست.
30 روز رایگانه، و وقتی یه رزومه میخواید بفرستین برای یه شغل، خودکار بهتون نشون میده، میگه این رزومه شما مثلا 65% با این جاب ریکوایرمنت کامپتیبله، اینا رو اضافه کن، تیک سبز نخورده. شما برمیگردی میگی که خب مثلا من اکتیو دایرکتوری رو ننوشته بودم اصلا، یکی از اینا همینه، میام مینویسم میبینم که زده مثلا 95% کامپتیبله. اینها رو هم میتونید ببینید. یک ماه مورد خیلی خوب بود پرمیوم، یک ماه رایگان همه برای اولین بار دارن.
خیلی خیلی ممنون.
حالا تجربه خودم من مثلا 3-4 سال پیش یه بار دنبال کار بودم، از رایگان استفاده کردم که تموم شد. دوباره پارسال دنبال کار بودم، گفتش که شما چند وقت نیومدی بیا دوباره، من دوباره رایگانش استفاده کردم. یعنی هر 3-4 سال یه بار دوباره بهتون رایگان، یعنی باز میتونید بسید.
و بسته به کردیت داره دیگه، کردیت کارت ها میخواد قبلش.
بله، برای ثبت نام کردن از یک کردیت کارت باید استفاده بشه.
خیلی ممنون امیر جان، بله بفهمید.
ببخشید من امشب خیلی سوال کردم. پیروی صحبت آقا عمران و آقای شریف، من الان این مشکلی که دارم همونطور که اول گفتم واسه دو تا انگار حوزه کاری میخوام اپلای کنم، یکی آی تی ادمنستریتور و دومی هم SQL دیولپر. سوالی که دارم اینه، طبق صحبته که آقا عمران کردن که الان من خودم به همین روش دارم پیش میرم، یعنی دقیقا میرم اون اسکیلایی که میخوان رو نگاه میکنم، تو رزومهی که میخوام براشون تو سایت آپلود بکنم، میرم این رو آپدیت میکنم و اون اسکیلی که نداشتم یا فراموش کرده بودم رو آپدیت میکنم، تو اون فایل میفرستم. ولی سوال اصلیم اینه، یکی این که خود پروفایل رو هم شما دارید اسکیلاتون رو اضافه میکنید و وقتی تو خود لینکدین داره نشون میده بهتون که مثلا چه تعدادیش مچه چه تعدادیش شما نداری، اونجا هم باید هی برم پروفایل لینکدینم رو آپدیت کنم یا نه؟ چون یکم همچین غیر منطقیه، یعنی چون هی هر لحظه من انگار باید این آپدیت بکنم لینکدین رو، که فکر میکنم انگار این کار منطقی نیست. یکی اینو پاسخ بدن. یکی هم که همین که گفتم دوتا شغل رو میخوام، یعنی برم دوتا اکانت بسازم یا نه؟ اینو چه توصیه‌ای دارن؟ چون دوتا حوزه کاری مختلفه. ممنون میشم اگه پاسخ بدن.
در مورد اولتون که این یه خورده سواله، ماشاءالله خیلی پس دانشتون باید گسترده باشه که اگر میخواین سمت ادمنستریتور بیاید و یا سافتویر یا همون برنامه نویسی. خب دوتا دقیقا دست چپ و راست کاملا و دوتا دنیای متفاوته. یعنی من این که میگم که هیچ سنخیتی با هم نداره، کردم دوتا دنیای متفاوته، دوتا رشته متفاوت نیست و باید واقعا خودتون اول بسنجید ببینید که اول اینکه دوتا پروفایل به شدت کار اشتباهیه، به شدت، چون به هر حال شما میتونید با دوتا اسم، ولی اون کانفیوزه به وجود میاد دیگه برای اون کسی که دنبال شما میگرده و قطعا شما رو میبینه. ببینید که واقعا کدوموری هستید، ادمنستریتورید یا نه بخش دیولوپرینگ و حالا سافتویر و برنامه نویسی. و مورد بعدی هم، شما نیازی نیست که پروفایل لینکدین رو تغییر بدید. وقتی برای یک جاب شما اپلای میکنید پروفایل نمیره. وقتی دارید جاب رو باز میکنید، اپلای میکنید، یه اتفاق جدیدی که افتاده نسبت به دو سال پیش همون موقع نکس اپلای تموم میشد. الان اون روش برداشته شده. چرا؟ به خاطر اون اسپم کردن جابی که توسط یه کمپانی پابلیش میشد. مثلا خیلی ها میومدن اسپم میکردن، مثلا 10,000 تا پروفایل لینکدین رو درست میکردن و برای اون جاب 10,000 بار ریکوست فرستاده میشد، حالا به هر دلیلی. الان شما وقتی میرید جاب رو پیدا میکنید توی لینکدین، روی اپلای که میزنید، مرحله بعد میفرستادتون توی سایت اون شرکت. یعنی تقریبا 90%شون اینجوری شدن، شرکت هایی که واقعا دنبال استخدامن و واقعا آگهی هاشون ریله. خیلی کم پیش میاد دایرکت شما بتونید اپلایتون رو بدید و میفرستادتون، انتقالتون میده توی سایت شرکت. اگر هم اینجوری نباشه، وقتی دارید اپلای میدید، مرحله دوم سوم ازتون میپرسه لینکدین، میگه کدوم رزومه رو میخوای اتش کنی. در اصل رزومه شما میره، نه پروفایلتون. پروفایل برای موقعی خوبه که شما انقدر کیورداتون کامل باشه، تمام اسکیلایی که بلدید رو بزنید. چه اتفاقی میفته؟ لینکدین فقط برای این نیست شما برید دنبال کار. اگر پروفایلتون درست باشه، تیون باشه به قول معروف، و اون اکانت پریمیوم هم اگر روش باشه، مدیر استخدام ها میان سراغ شما، اونهان که به شما پیغام میدن و اونان که به شما آفر رو میدن، ریکویتر هان که میان به شما این آفر رو میدن که آره یه جاب هست میخوای، اینجوریه، اینترست هستی یا نیستی. پس لینکدین یک بار برای همیشه آپدیت و هر روز آپدیت تر، کاملا کلیر. در مورد اکسپریانس هایی که کار کردید خیلی مهمه. طرف زده که آی تی ادمنستریتور شرکت تسلا مثلا 2010 تا 2012. خب باشه، چیکار کردی اونجا؟ چیکار کردی دقیقا؟ چه اسکیلز هایی اونجا کار کردی؟ دو خط حداقل کامل روزنامه وار خوب با دیتیل ریز بنویسید. من اونجا چه کاری دقیقا انجام دادم، با چه تولز ها و چه اسکیلز هایی کار کردم. این یک بار برای همیشه شما اینو بیلد میکنید. بعد میتونید 50 تا رزومه اتچ کنید توی لینکدینتون که اگر بخواید از لینکدین مستقیم درخواست کار بدید، موقع یک مرحله مونده به قبل میتونید رزومه رو چوز کنید و اون رزومه رو بفرستید. ولی خیلی هاشون عرض کردم شما رو میفرسته تو سایت کمپانی و اونجا باید یه فرم رو پر بکنید. بعضی وقتا میگه که از لینکدین جنریت کنم یا از فایل رزومت، که شما باید از فایل رزومتون جنریت بکنید. کار اشتباهیه که از لینکدین بخواد جنریت بکنه. مرسی.
خیلی ممنون، تشکر. آقا مثلا اگر که در این مورد نظری دارن بفرمایید که
من یه مورد بگم. شما سوال کردن در مورد SQL developer، یعنی با دیتابیس بخوان کوئری بنویسن. این توی دنیای برنامه نویسی دیگه امروز جایی نداره. یعنی من شاید به عنوان یک برنامه نویس دات نت یا برنامه نویس جاوا یا PHP در کنار کارم کوئری هم بنویسم SQL، ولی به این عنوان که من بیام بگم من کوئری نویس هستم، SQL دیولوپر هستم، این امروز واقعیتش جای نداره. شما اگر دنبال بین این و ادمینستریتور دارین دنبالش میگردین، من به شما بگم که برید سراغ ادمینستریتور، نه یا این طرف SQL دیولوپر. امروز برنامه‌ای که از امروز به بعد دارن نوشته میشن، از امروز یا از چند سال گذشته، از سال من دقیق‌تر بهتون بگم از 2015 به این طرف، با چیزی به اسم Entity Framework کاملا نیاز به کوئری رو از بین بردن و دیگه کسی با دیتابیس و SQL اون زبان SQL کار نمیکنه. منم اگر دارم کار میکنم واقعا روی سیستمای لگیسی داریم کار میکنیم، سیستمایی که از سال 2009 دارن کار میکنن، اون روز نوشته شدن و خب توشون SQL به کار رفته و دیگه نتونستن آپدیتش کنن یا نمیصرفید آپدیتش بکنن. اگه امروز میخواین انتخاب کنید که به این سمت بیایید، من به شما میگم SQL developer معنی به اون شکل واقعیتش نداره.
اجازه بدید خانم الیس سوالشون رو بپرسن، بعد امیر جان مجدد در خدمتشون هستیم.
ممنونم، مرسی. سوال من یه خورده مرتبط هست با همین دوستان اخیری که صحبت کردن. خب ما به عنوان خب بچه های آیتی یه سری هممون یه سری نالش های تو بخش سخت افزاری داریم، بخش نالش های تو بخش نرم افزاری داریم. من میخواستم نم منی که دارم توی بخش سخت افزاری کار میکنم، حتی اون بیسیک نالج هامو برای رزومه ای که دارم میفرستم برای سخت افزاری ذکر بکنم یا اینکه نه؟ چون یه سری از دوستان میگن ذکر کن، چون ممکنه توی سرچ حالا این موتور جستجوها بالا بیاد، حالا که تو اسکیلز بیشتر داشته باشی چه بهتر. ولی از طرف خودم نگاه میکنم که اوکی، مثلا به عنوان مثال کوئری نوشتن SQL یا MongoDB یا حالا هر چیز دیگه واقعا یه چیز بی ربطیه برای کسی که میخواد کار بیگینر آیتی تکنیشن بکنه. من واقعا این برام سواله که بعد چی کار بکنم این رو.
بله عمران جان، اگر که میتونید در این مورد جواب بدید و آقا محسن همینطور.
این رو بنویسید، اگر که مهارت کار با SQL رو دارید این رو بنویسید، این مشکلی نداره، مسئله نداره. چی میگن تضادی با اون رزومه‌ای که دارید میفرستید و تقاضایی که دارید میکنید مشکلی نداره، چون شما بالاخره به عنوان یک آیتی کار یک زمانی احتیاج پیدا میکنید که یه کوئری هم بنویسید برای کارتون، یه سری اطلاعات در بیارید، سرچ بکنید اینا. من چرا این حرف رو زدم؟ به خاطر اینکه گفتن بین دو پروفایل حق انتخاب دارن و میخوان روی دو تا پروفایل برن جلو. من SQL developer به عنوان یک پروفایل من چیز جالبی امید بخش نمیبینمش، متوجه هستید؟ ولی اگر به عنوان کسی که آقا من یه مهارتیه که دارم، بله این هیچ مشکلی نداره، من مشکلی باش ندارم، اینو اضافه کنید و بگید. نقطه منفی هم حساب نمیشه، نقطه مثبت هم حساب میشه براتون.
خیلی ممنونم، مرسی.
در مورد این موردی که فرمودید اسکیلز رو چی رو میتونم برای چه شغلی توی رزومه‌ام بذارم، ببینید این خیلی نکته ظریف و حساسیه. اگر استخدام کننده متوجه بشه که شما به صورت خوشه‌ای رفتید دنبال آیتی و اون دنبال اون تخصص، قطعا میتونه شما را رد کنه. بچه ها اینجا مثل ایران نیست. ایران یه آگهی کامپیوتر میدادن، مینوشتن که مثلا ما یک تکنیسیان مثال میگم شبکه میخوایم، بعد فوتوشاپ هم بلد باشه یا مثلا طراحی وبسایت هم بلد باشه. من هنوزم آگهی هاش هست، خودتون هم میتونید ببینید طرف مثلا آگهی داده که من تکنسین شبکه میخوام، کار با فتوشاپ، کار با PHP، نمیدونم کار با جاوا، این دو داستان ها. ولی اینجا حالتش خوشه ای اصلا جواب نمیده. آقای مهندس درست فرمودن، اگر بی ربط نیست و اگر واقعا مثال SQL سرور خیلی دانش خوبیه، چیزی که من هر روز توی شبکم با تکنیسیان هامون و خود من همیشه کار میکنم. چرا؟ چون یه بخشی از شبکه است و خیلی وقتا از مشکل برمیخوره، از بخش مثال از بابت SQL سرور یه اتفاقی میفته، مثال یه جاب بکاپ فیلد شده و من باید بتونم یه جاب بکاپ دوم یا ثانویه بسازم توی SQL سرور، خیلی بده که بگم بلد نیستم. ولی که مثلا من بیام بگم که خب IT ادمنستریترم، مثال نمیدونم یه بحثی توی برنامه نویسی، مثال میگم آپاچی هم بلدم انجام بدم، درسته یه دانش خیلی خوبیه ولی رزومه خودم رو خراب میکنم، چون آپاچی به درد من IT ادمنستریتر نمیخوره اصلا. من 16 سال کارم اینه، یک بار هم نه بهش برخورد کردم، نه اصلا میدونم اون توش چی هست، نمیدونم چی کار میکنم. پس خیلی دقت کنید چی رو داخل رزومه میذارید. خیلی خوبه که هوشمندانه انتخاب بشه. نگاه کنید به عنوان یک کسی که تو یک شرکت IT داره کار میکنه، ممکنه چه سوالاتی از من بپرسن. این خیلی مهمه. میتونید یکی از گزینه ها، یه پیشنهاد هم هست که اکثر IT ادمنستریتور های عزیزی که الان میگن من تو ایران IT ادمنستریتور بودم بلدم، میتونید بنویسید که من مثلا نصب و اینستال کردن نرم افزارهای اکانتینگ رو بلدم. حالا 4 تا نرم افزارم بلد باشید نام ببرید، مثل سیج، مثل مایسیس که اینجا خیلی بزرگ دارن در حیطه بسیار بزرگ کار میکنن، مثل همون هلویی که تو ایران بود. درسته نصب این نرم افزار next تموم شد، ولی نرم افزار حسابداری به خاطر اون پالیسی های فروشی که هست و داستانی که هست همیشه میپیچونن. و اگر شما بنویسید که مثلا من نصب نرم افزارهای اکانتینگ رو یا مثلا ایمپلمنت کردن نرم افزارهای اکانتینگ رو بلدم، ترابل شوتش رو بلدم، این یه نکته خیلی قوی براتون در نظر گرفته میشه. سعی کنید هوشمندانه انتخاب کنید اگر میخواین چیز اکسترایی توی رزومتون بذارید. این خیلی مهمه که به شما نگن که ایشون جنرالن، بهتون بگن ایشون اکسپرتن، ایشون متخصصن. مثل همون ایرانی که میگفتن دکتر عمومی، دکتر متخصص. شما باید متخصص و اکسپرت برید جلو. مرسی.
ممنون از جوابتون. خیلی خیلی ممنون. امیر جان ادامه سوالتون رو میخواید بفرمید شما؟
من خیلی ممنونم. ببینید توضیحی که دوستان دادن، یکی این که من که گفتم حالا فکر می‌کنم یه سوء برداشتی شده یا حالا واقعا خیلی دوستان واسه خودم حداقل شفاف بشه، من چون به واسطه سابقه که داشتم و این که خب کلن کار برنامه نویسی هم تو این 20 ساله میکردم، یعنی تمام صحبتی که آقا عمران کردم واقعا آچار فرانسه، انگار یه جوری بودیم توی ایران که تو حوزه نرم افزاری هم کار میکردیم، حالا در مثلا همون پوزیشن مسئول IT که بودم و کارهای سخت افزاری هم همه میکروتک، نمیدونم سیسکو، ویندوز، اکتیو دایرکتوری، خب همه این کارها رو میکردیم و یه جوری بوده که کسی نبوده، نه شرکتی بوده که قرارداد داشته باشیم بیاد این کارها رو برامون انجام بشه. حتی دوربینای پایش تصویریمون، همه این کارها مثلا تو این 20 ساله یه جوری بودم که خب اگه تخصصی نداشتیم به قول آقای عمران از تو یوتیوب یا متنی که تو گوگل می‌خوندیم خب تخصص پیدا کردیم یا حالا مشکلمون رو رفع کردیم. ولی چیزی که احساس کردم سوء برداشت شده، نه اینکه من همزمان به این دوتا بخوام کار کنم، یه جوری انگار الان که تازه وارد شدم میخوام فرصت ها رو از دست ندم، یعنی بتونم هم ببینم مثلا کدوم بهتره. اگه تو SQL developer یا IT administrator به خاطر که جفتشو سابقه دارم. و در رابطه با صحبت های آقا محسنم، این توضیحی که دادن خیلی ممنونم ازشون و راستش یکم هم نگران شدم، چون این بحث SQL developer رو یکی از دوستانم که الان پوزیشنی که دارن این مسئول دپارتمان کامپیوتر دانشگاه کلمبیا تو نیویورک هستن، این ایشون از دوستان قدیمی منن و مثلا در 12 سال اومدن امریکا و پروفسور شدن به قولی و پوزیشن مختلف تو نیو مکسیکو و همه جا رو داشتن و الان مثلا خب 2-3 سال پوزیشنشون اینه و رو شناختی که به من داشتن و رو بازار کار اینجا، چون من اولش میخواستم تو اولین صحبتی که کردم هم گفتم میخواستم دیتا آنالیست رو برم جلو که الان یک ساله دارم کورساشم روی کورسرا میگذرونم رو پایتون و نمیدونم تو بحث دیتا ساینس نمیدونم کورلیشن و نمیدونم پیرسون و اینایی که حالا دوستان که کار کردن میدونن. این دوستان به من توصیه کرد تو همین SQL که خب خیلی توش قوی هستی و اینا رو هم الان خیلی پوزیشن هستش که میتونی چیز کنی، اول بیا با این شروع کن، بعد تو این حوزه دیتا آنالیستی هم یه جورایی مرتبط هست و وقتی که به قول یه جای دستت بند شد بیا دیگه خیالت راحته که یه شغلی رو داری، با فراغ بال میتونی تو اون حوزه هم بری هم تحقیقاتت و علمت رو بروز کنی و دیگه اپلای کنی واسه اون جاب ها. مسیری که به من توصیه کردن اینه. خب حالا الان این صحبتی که محسن آقا کردن خیلی هم منو نگران کرد، هم خب یه فرصت میدونم که ایشون توضیح بدن چون دیگه دقیقا تو کانادا دارن کار میکنن. اگه این پیشنهاد دوست ما رو کلا رد میکنید که خب ما وقتمون الکی سپری نشه، رو همون دیتا آنالیستی بریم سویش کنیم و واسه اون اپلای بدیم.
خیلی خیلی ممنون.
ببینید یه پوزیشن هست به اسم DBA Database Administrator که حالا بحث SQL میشه، تو همه شرکت ها الزاماً نیست، اما شرکت هایی که مید لیول به بالا هستن حتما یه همچه پوزیشنی میخوان که با داده های زیاد سر و کار دارن. DBA وجود داره و DBA کسیه که اکسپرت SQL. حالا دیگه کوئری نوشتن که دیگه چیز دم دستی رو باید همه بلد باشیم. حالا اون صحبتی که آقا محسن گفتن که دیگه کوئری نوشتن به طور کامل منسوخ شده، یه خورده درست گفتن کلا، ولی اونجوری نیستش که دیگه به طور کامل، یه خورده اگزاجره بود توش. هنوزم لازم داریم، هممونم کار میکنیم، همه برنامه‌نویس‌ها و حالا به قول آقا عمران هر کسی بالاخره اسکریپت نویسی و بلده. بلد هم نباشی مثلا میخوای یه کوئری خیلی پیچیده بنویسی، من خودم میرم ChatGPT میگم یه کوئری دارم، دو تا تیبل دارم، اینو اینجوری برام مرج فلان اینجوری برام بنویس، برام بنویسه و میارم پیاده میکنم. بحث DBA رو اگر مطرح میکنیم و احتمالاً اون دوستتونم اونو بهتون گفتن که این یه پوزیشنه که خیلی جاها هنوزم میخوان، اما اگر بحث ورود به بحث دیتا ساینتیست و دیتا ساینتیست شدنه که یک مسیره و کار یه شب و دو شب نیست. همون باز ریفر میدم به حرف آقای عمران، خیلی خوب گفتن که بله پول توشه، بله پوزیشن خیلی خوبیه، اما کی به اون مقام میرسه، کی میتونه چیز کنه؟ کار یه شب رسیدن به اونجا نیست، باید مثل فوتبالیستا که از زمین خاکیشون میکنن، شما با جاوای بسیار پایین و جونیور لول وارد بشین، با ساعتی همون $20 شروع کنین که بعد بتونین مید لول بشین، بعد بتونین سینیور بشین که برسین به حقوقای ساعتی $100 $200.
خیلی ممنون.
من یک بدم، همه استادن، ولی یک فرق خیلی زیادی هست بین دیتا آنالیست و دیتا ساینتیست. یعنی دیتا آنالیست خیلی به قول شما اون لول های ابتدایی و انگار یه جورایی داده رو تحلیل میکنه، یک نالجی از اون داده به دست میاره، ولی دیتا ساینتیست خیلی خیلی لول های بالاتریه. یعنی من به قولی همون ابتدایی و اون انتری لول دیتا آنالیست رو دنبالش هستم.
دوستانی که میخوان دیتا ساینتیست بشن، خب منم فعلا من اسمم اسم دیتا ساینتیست و از این حقوقای بالا رو من میگیرم مثلا، اما زندگی نخواهید داشت. یعنی اینقدر دنبال این میخواییم بیاییم، یه رقابت فوق‌العاده عجیب غریبی تو اینجا داشته است. یعنی فوق‌العاده. و حرف دوستان که فهمدن دیتا آنالیست و دیتا ساینتیست، دیتا ساینتیست الان وحشتناک کار سخت، الان در سال 2023 خیلی خیلی رقابت توش بالاست. همین رو هم بهتون بگم، خود من اگه میتونستم الان میومدم بیرون، چون رقابتش وحشتناک بالاست. یعنی با موافق تصورتون بالاست و بله حقوقش هم از اوریج بقیه رشته ها الان بالاتره، اما بعدا ما خبر نداریم چی جور میشه. اما اینطوری هم نیست که کار خیلی راحت پیدا کنی، نه، یه کار که باز میشه هزاران نفر درخواست میدن، بسیار آدم های قوی هندی هستن و ChatGPT هم کار سختتر و سختتر کرده. حالا اگه دوستت خیلی بدونید، به قول آقای نادی یه ویدیو من جدیدن دادم بیرون در باره LLM ها صحبت کردم که ببینید کارو چقدر وحشتناک کرد. خیلی ممنون. همین
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از همگی. چون به ساعت 11 هستیم به نظرم دیگه خیلی دیر وقت شده. من از دوستانی که میخوان تشریف ببرن که خدافظی بکنیم و خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتن، مخصوصا آقای محسن و آقای عمران برای جلسه امشب. من هستم، البته جلسه را الان ضبطش رو قطع میکنم، ولی از دوستان که میخوان تشریف ببرن خدافظی میکنیم، خیلی خیلی ممنون. ولی دوستانی که میخوان که تشریف داشته باشن میتونیم که بعد با هم صحبت بکنیم. خداحافظ همگی.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار رو میتوانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.